ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنای آمریکا با هدف پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت آن کشور لایحه بودجه را تصویب کرد. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی عراق آغاز شد. و بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل آتش بس در غزه و لبنان را با مشت آهنین اجرا خواهد کرد. دوشنبه شب سناتورهای حزب جمهوری خواه و 7 سناتور از حزب دموکرات به بودجه موقت ایالات متحده رأی مثبت دادند و راه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت آن کشور هموار کردند. با تصویب این بودجه در مجلس سنا، مجلس نمایندگان که اکثریت آن نیز در کنترل جمهوری خواهان است باید به آن رأی دهد. پس از امضای این بودجه از طرف دونالد ترامپ فعالیت همه نهادهای دولتی از سر گرفته خواهد شد. طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا سبب اختلال در پروازهای داخلی، قطع یارانه مواد غذایی به اقشار کمدرآمد و بیکاری 100,000 نفر از کارمندان دولت شده است. با تصویب بودجه موقت فعالیت‌های دولتی تا ژانویه سال آینده میلادی ادامه می‌یابد و بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره به بحث گذاشته خواهد شد. دلیل اصلی مخالفت دموکرات‌ها با بودجه موقت که از طرف جمهوری خواهان تدوین شده، حذف یارانه دولتی برای بیمه درمانی اقشار کم درآمد است. صبح سه‌شنبه رأی‌گیری در مناطق مختلف عراق برای انتخاب نمایندگان جدید پارلمان آن کشور آغاز شد. محمد السودانی نخست وزیر عراق امیدوار است بتواند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان برای یک دوره دیگر در مقام خود باقی بماند. از جمعیت 46 میلیونی عراق حدود 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. در انتخابات سال جاری 37 ائتلاف سیاسی و 38 حزب با بیش از 7000 نامزد که حدود نیمی از آنها زن هستند برای کسب اکثریت کرسی‌های 329 نفره پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. ایران، آمریکا، عربستان و ترکیه که انتخابات پارلمانی عراق را از نزدیک پیگیری می‌کنند، مایلند بدانند که ترکیب نمایندگان پارلمان ششم چه تأثیر مستقیمی بر نفوذ آنها در عراق خواهد داشت. وظیفه پارلمان عراق انتخاب رئیس جمهور است که از میان کردهای آن کشور تعیین می شود. او پس از مشورت با فراکسیون های حاضر در پارلمان نخست وزیر را انتخاب می کند که باید از میان شیعیان آن کشور باشد. رئیس پارلمان هم از سنی های عراق انتخاب می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان آن کشور گفت آتش بس در غزه و لبنان را با مشت آهنین اجرا خواهد کرد. آتش بس در غزه که از حدود یک ماه پیش برقرار شده، جنگ دو ساله بین گروه افراطی حماس با اسرائیل را تا حد زیادی متوقف کرده است. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. در مرحله اول آتش بس که همچنان ادامه دارد، بخش زیادی از زندانیان و گروگان‌های اجساد آنها مبادله شدند. همزمان جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ که به میانجیگری آتش بس کمک کرده، روز دوشنبه در ادامه تلاش‌های ایالات متحده برای تثبیت آتش بس و زمین‌سازی برای مرحله بعدی آن با نخست وزیر اسرائیل رایزنی کرد. شوش پتروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، گفته است که کوشنر و نتانیاهو در مورد برخی از حساس‌ترین جنبه‌های مرحله دوم طرح صلح غزه مذاکره کردند. به گفته او، مرحله دوم این طرح شامل خلع سلاح حماس، غیر نظامی کردن غزه و عدم نقش آفرینی حماس در آینده غزه و نیز تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای ثبات است که جزئیات آن در حال بحث است. صبح سه‌شنبه حکم اعدام متهم به قتل یک پزشک در ملأ عام در شهر یاسوج اجرا شد. به گفته مقامات قضایی ایران، فرد اعدام شده در آبان سال گذشته، مسعود داوودی، پزشک متخصص قلب و عروق، را در منزل مسکونیش در یاسوج به قتل رساند. مقامات قضایی بدون اشاره به نام متهم انگیزه قتل را پرونده درمانی برادر وی ذکر کرده و گفتند که کمیسیون‌های پزشکی یاسوج، شیراز و تهران هر گونه قصور پزشکی را رد کرده‌اند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام در ایران اجرا شده است. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان پذیر نیست. آقای فرزین که روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون توسعه هفتم صحبت می‌کرد، با اشاره به افزایش قیمت دلار از 45000 تومان به 70000 تومان در مرکز مبادله ارز و رشد تورم به 39% تایید کرد که در این شرایط نمیتوان به رشد اقتصادی 8% رسید. از سوی دیگر سقوط فاجعه بار یک بانک در ایران شکل‌گیری یک ثروت افسانه‌ای در بریتانیا را در پی داشته است. بنیانگذار بانک آینده به گزارش روزنامه تایمز لندن ارزش و املاکی در لندن دارد به ارزش 142 میلیون پوند. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
بانک آینده و ضررهای اقتصادی آن به نظام مالی و پولی کشور پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته است. آخرین واکنش دستگاه قضایی به انحلال بانک آینده دستور رئیس این قوه به دادستان کل است که از او می‌خواهد بر روند انحلال و انتقال سپرده‌ها نظارت داشته باشد تا این روند الگویی برای برخورد با مؤسساتی از این دست باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای.
دادستان محترم کل کشور در این فرایندی که برای گزیر بانک آینده پیش بینی شد هم با دقت هم با سرعت انجام بشه. این کار اگر به خوبی و به زودی انجام بشه میتونه برای یکی از مسائلی که در خصوص مسائل اقتصاد داریم و بانک ها داریم و ناترازی ها میتونه الگو و نمونه خوبی باشه.
در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور فرایندی رسمی و مرحله بندی شده برای برخورد با مؤسسات اعتباری ناسالم تعریف شده است که فرایند گزیر نامیده می شود. مصطفی حبیب الله کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگوید بانک آینده نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و زیان انباشته آن 550 هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک آینده که حالا بحث گزیرش مطرح شد، آخرین وضعیتش رو فقط اعداد و ارقامش رو مرور بکنیم. 450 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت. زیان انباشتش 550 همت تقریبا. تسهیلاتی که داده بود تقریبا 85% تسهیلاتش به اشخاص مرتبط خودش بود. هیچ قاعده نظارتی رو رعایت نکرده بود. یعنی یه بانکی که حدود 1.6% از کل دارایی‌های شبکه بانکی رو داشت، نزدیک 40% از سهم اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی متعلق شده و به این بانک.
اما داستان بانک آینده تنها روایت ورشکستگی یک مؤسسه مالی نیست، بلکه نمونه بارز از فساد اقتصادی در مقیاسی است که مستقیما بر زندگی شهروندان عادی ایران تأثیر گذاشته است. این بانک به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های شخصی بنیانگذارش تبدیل شد. حدود 80% از سرمایه بانک که از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شد، مستقیماً برای ساخت پروژه عظیم ایران مال، بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه، هزینه شد. این بانک با خلق نقدینگی بدون پشتوانه در حال ساختن امپراتوری دیگری بود، امپراتوری کاخ‌های خالی در قلب لندن. به نوشته روزنامه تایمز لندن، ارزش کل املاک شناسایی شده علی انصاری در این شهر به 142 میلیون پوند میرسد. این دارایی‌ها در گران‌ترین مناطق لندن پراکنده‌اند. به گزارش این روزنامه، به تازگی نیز خرید یک عمارت مجزای 33 میلیون و 700 هزار پوندی توسط بازرسان کشف شد. علاوه بر اینها، دو آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون به ارزش مجموعاً نزدیک به 36 میلیون پوند نیز در مالکیت اوست. املاک علی انصاری توسط شرکتی که در جزیره آیل آو من بریتانیا با نام بیرچ ونچرز لیمیتد به ثبت رسیده خریداری شده است و از آنجایی که علی انصاری صاحب این شرکت با گذرنامه قبرسی نام خود را ثبت کرده بود، سوء ظنی را بر نیانگیخت. دولت بریتانیا در تاریخ 8 آبان ماه علی انصاری را تحریم کرد. دلایل رسمی اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا عبارت بودند از فساد مالی و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی کامل دارایی‌های او در بریتانیا و ممنوعیت سفر به این کشور می‌شود و عملاً دسترسی او را به املاکش قطع کرده است.
شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.